با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 26 دی ماه هست و 16 ماه ژانویه. امروز هم در آمریکا تعطیله، روز بزرگی است در آمریکا در حقیقت، و یک تقارن خوبی هست امروز با مهمان برنامه ما جناب آقای تقی روحانی. امروز روز مارتین لوتر کینگ و اون شخصیت سیاهی که برای برابری و آزادی جان خودش رو فدا کرد تا به دنبال اون رویاش بود. یک آرزو داشت، یک دریمی داشت، یک رویایی داشت که این برابری ایجاد شود و قصه پرغصه بشر است. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت آقای رحمانی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام داشته باشیم به آقای رحمانی. آقا سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهبهانی عزیز و همچنین همه بینندگانی برنامه و همچنین خب یاد بزرگ مردی به نام مارتین لوتر کینگ که گفتید اون رویاش رویای تحقق جامعه مدنی بود. جامعه مدنی هم بیک دموکراسی است و یکی از چیزهای بسیار چیزی که ما جامعه ما بهش نیاز داریم. من در خدمت شما هستم.
آره عزیزم درسته، واقعا نیاز جامعه، نیاز ایران جامعه مدنی است. عرضم به حضور شما که من غالبا یه سوالی تو خیابون، کوچه، بازار از ما میپرسن که آقا اینا کی میرن، و من میخوام از شما سوال دیگه ای رو بکنم. این سوال رو ای تکرار شده و از شما میخوام بپرسم که چه باید کرد تا بتوانیم از شر این اهریمن خلاص بشویم. من این نظام رو یه نظام اهریمنی معرفی کردم و امروز خوشحالم که این لفظ اهریمن جا افتاده، به لحاظ اینکه اهریمن خب یه موجود تو قصه است، واقعیت که نداره، که جزء قصص قرآنیه و این موجودی است که در لحظه هی رنگ عوض میکنه و هیچ خاصیتی هم نداره جز فریب و نیرنگ و سیاهی و تاریکی، هیچ ارمغان دیگه ای نداره. میتونه در لحظه دختر رعنا بشه، همون لحظه میشه پیرزن عجوزه، جوان برنا، پیرمرد فرتود، مار، درخت. و میبینی که رفتار این نظام جمهوری اسلامی واقعیت همین گونه است و از این هر لحظه از این حرفا خودشو به رنگی در میاره، ولی ما به سمت تاریکی دائم در حال حرکت هستیم. بنابراین پرسش اینه که چه باید کرد تا از شر اهریمن خلاص شد؟ بفرمایید.
ببینید این ما یعنی این جنبش اخیر یه اتفاق بزرگی افتاده، یک عبور نظری در میان اکثریت لاغر مردم ایران از نظام دینی و جمهوری اسلامی صورت گرفت. این عبور نظری اتفاق مهمی هم هست. شما یه نظامی برآمد از انقلاب، خیلی از رقیبان خود شهاز کرده و یه سری امکانات داره و یه سری بضاعت‌هایی داره، ولی در حقیقت فاصلش با مردم به شکل زیادی زیادتر شده. خب حالا اینجور موقع هست، یه مثلا شما با یک نظام درگیری، مردم ما در رد کردن و انداختن نظام ها معمولا موفق بودن. ما از مشروطه تا الان توانستیم نظام ها رو یا عقب ببریم یا بیاندازیم، ولی یه مسئله مهمی وجود داره که به نظر من در کنار این مبارزات باید به عمق دادن به این مسئله پرداخت با توجه به همون نگاه متکینی. ببینید اگر ما با چرا با این نظام مخالف هستیم؟ خب این نظام تحجرش، انحصارش و استبدادش باعث فساد خودی غیر خودی و یک رابطه خطرناک بین دولت ملت شد. جامعه ایران اگر این نظام ادامه بده حتی اشقاط می شود. اشقاط شدن یعنی چی؟ یعنی یه حکومتی سرکوب می کند ولی نمی تواند توسعه بیارد، نمی تواند صلح بیارد و نه میتواند به صدا کشور به سمت درست ببره، مغزها خارج میشوند و سرمایه ها خارج میشوند. پس یه فرض قبول داریم، گذر از این نظام دینی به نفع جامعه ایران و به نفع مردم ایران. اگر این اتفاق صورت نگیرد، جامعه ایران اسقاط میشود، ایران هیچ وقت از بین نمیرود، از نقشه سیاسی حذف نمیشود، از نقشه جغرافیایی حذف نمیشود، ولی گاهی میتواند بسیار مچاله شده و ناتوان بماند و این برمیگردد به نوع نظام های سیاسی که ما الان داریم. الان فاصله دولت و ملت دیگه دره است، این دره خیلی بیشتر هم دارد میشه. خب وقتی اینطوری نگاه بکنیم، ما در حال حاضر بازیگران سیاسی داریم که این بازیگران سیاسی از نظر من دارای منافع و برنامه یکسانی نیستند. چگونه مردم ما می توانند با خواسته های خودشان، با شعارهای مشترک و خواسته های مشترک رهبری به وجود بیارن؟ نه رهبر، تا اگر تا گذار از این نظام به سمت بهتری صورت بگیره. ببینید شما اگر بخواهید خیلی ساده بخوام توضیح بدم، از نظر من البته، ما آزادی، برابری مدنی و دموکراسی می‌خوایم. کسانی هستن که برابری مدنی قبول ندارن. اما برابری مدنی یعنی چی؟ برابری مدنی یعنی شما شهروندان ایرانی در برابر قانون برابره، ولی این کافی نیست. تو هنده قانون اساسی ها هست، منطقه تبصره داره. این برابری مدنی باید حقوق سنفی انسان ها برابر شمرده بشه. باید حقوق قومی و حقوق جنسیتی و عقاید مذهبی فرهنگیشون برابر شمرده بشه. تا ولی که جریان هایی هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی در واقع و در عمل این برابری قبول ندارن. ببینید اتفاقی که در سال 57 افتاد، اعتراض بر علیه مستبد بود، ولی بعد یه جهلی اومد که اون ظلم جهاد حتی تبرئه میکنه جهادی. چرا؟ این جهلی که حاکم شد نشان بود که اون خواسته ها دقیق مطرح نشده بود، او خواسته ها قشنگ جان نیفتاده بود. ببینید این خواسته ها مهم است. در این جنبش شما شعار زن زندگی آزادی داری، مطابق اون شعار شعارهای بعدی باید تفسیر و توضیح بشود. اینا نکاتی مهم به نظر من. جمهوری اسلامی، گذر از جمهوری اسلامی یک ضرورت، ولی عملی بودن اون، بس عملی بودن گذار به نظامی که از نظر ما مطلوبتر لاغل باشه. من نمیگم یک جامعه برابر، یک جامعه که برابری مدنی توش اصل باشه و مدل هایی از حکمرانی عرضه بشه و که ایران صلح و توسعه پایدار توش تحقق پیدا کند همراه با دموکراسی. به شما در یک منطقه متلاطمی زندگی میکنید، این منطقه متلاطم استعداد دارد که دولت ها با هم گروه های نیابتی رنگ را بندازن و با هم بجنگن. جنگ باعث به صلاح کمک به استبداد میکنه. به این خاطر و در بلای سیمای بین الملل جهانی، ما الان چیزی شبیه به دوران جنگ اول هستیم، نه جنگ دوم و دوران جنگ سرد. قدرت های متفاوت منطقه‌ای در جهان شکل گرفتن که خامنه‌ای بین قدرت ها گاه بازی میکنه. به این خاطر اگر این جنبش مسلح نشود به خواسته های مشخص و یک استراتژی مشخص، ممکن است به نظام ضربه بزند، ولی به اون هدفی که میخواد برسه، یعنی زن زندگی و آزادی، نرسه. پس یه توشویی لازمه. یعنی شما در این حال که معطوف این جنبش همدلی، همراهی، کمک میکنی، در این حال یک جاهایی در این جنبش اشتباهاتی بوده، یه جاها نقاط قوتی بوده. تو باید نقاط قوت رو تقویت کنی، نقاط ضعفش رو به بحث بذاری، منتها همدلانه، همراهانه. من اینطوری میفهمم و ما در این مسیر هستیم. یک نکته بگم، جمهوری اسلامی یک نظام برآمده از انقلاب، یک نظام برآمده از انقلاب با یک نظام کلاسیک فرق میکنه. نظام برآمده از انقلاب دو تا ویژگی با خودش داره، هم اگر دیکتاتور بشود هم جباریت دارد هم مکاریت. این مکاریت جمهوری اسلامی به نظر من بخش زیادی از اپوزیسیون بهش توجه نکردن به نظر من، و این خیلی مهم هستش. در گذشتن همینطور بوده. یعنی شما با یک نظام کلاسیکی که مثال در یک روابط کلاسیک مثلا رژیم پهلوی یک نظام کلاسیک اطلاق میکنه، ولی نظام جمهوری اسلامی یک نظام کلاسیک نیست، یک نظام برآمده از انقلاب. به میزان ناهنجاری هایی که توش وجود داره و بسیار دردآوره، همون جا هم میزان قدرت بازیگری داره. یعنی پدیده هایی میاد که اگر طرف مقابل ببینید، صرفا من اینه بخوام میگم ضعف جمهوری اسلامی دلیل بر قوت مخالفش نیست، مخالفش هم باید قوتی داشته باشه بدون از این ضعف استفاده کنه. و این من اینه در برخی از گروه های اپوزیسیون در مقاطعی دیدم و در مقاطعی ندیدم، در چهره ها دیدم در چهره ها ندیدم. به این خاطر شما با یک نظامی بود مواجه هستید که ویژگی مکاریت هم توش هست در کنار جباریت.
بله کاملا درست، این همون فریبیست که من راجبش حرف میزنم، همونیست که من بهش میگم نظام اهریمنی، دائما در حال این بازی دادنه، یه جوری بازیت میده، هر روز به رنگی خودشو در میاره، یه روز بنفش میشه یه روز سبز میشه، ولی هیچ چیزی گیره مردم تو این بازی نمیآید. شما رو تو این حرکت زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی به عنوان رهبر تئوری که این جریان معرفی میکنه، چرا این چرا؟ دلیلش چیه؟
ببینید در اون گزارش مأمور معاون امنیتی وزارت اطلاعات ایشان میگه ما نباید دانشگاه ها رو باز میکردیم. کلا یه آدم امنیتی میخواد جمع کنه، نمیخواد حل کنه، که به خصوص مال جمهوری اسلامی میخواد بزنه شلپر پر کنه جمع کنه. ببینید من و خیلی دوستان حالا ملی مذهبی مدنی فلان ما معتقد بودیم که بعد از بنبست کامل اصلاحات، خیابان و جنبش های اجتماعی جایی هستند که شما می توانید دوباره با جمهوری اسلامی وارد چالش بشید. خب بیتری از نیروهای اپوزیسیون خارج هم بودن، حتی داخل هم هستن، اینا فقط با نگاه به خارج کار می کردن، دنبال مثلا تحریم های بیشتر ترامپ بودن. من میگفتم تحریم مردم آزار نمیاد به جنبش ایران کمک کنه. تحریم که مردم ضعیف کنه و دولت همچنان سر پا بمانه کمک خاصی نمیکنه. شما باید کاری کنید مردم بیاین و حالا به هر شکلی این شرایط اجتماعی اقتصادی اعتراض کنن. این اعتراض هم مهم نیست سنفی یا سیاسی باشن. بعضی از چهرهای اپوزیسیون میگفتن که تو خیابان بیای نگی مجبر جمهوری اسلامی، چی درست نیست. من اعتقاد داشتم شما باید نهادها و اقشار مختلف بیان اعتراض کنن. این اعتراض چون جمهوری اسلامی ناتوان در پاسخه، خود به خود سیاسی خواهد شد. ببینید هر جا جمهوری حکومتی در مقابل جریان مدنیش عقب بشینه باید عقبتر بره. بس این بحث استراتژی خیابان تخت من نبودم، دوستان دیگه هم بودن، و اینکه جنبش بودن جامعه ایران یه بحثی بود. شما این اتفاقی که سال 1400 1400 معلم ها انجام دادن، کشاورزان انجام دادن در جنوب اصفهان، این جنبش یه شبه خرق نشد. بعضی ها دوست دارن مثل انگار که مثلا یه جرقهی زده شد یه شروع شد پشت قضیه رو نبینن. ببین در همون نظر همون معاون امنیت اطلاعات یک نظر سنجی هم پشت این هست دیگه. او میگوید دانش آموزانی که آمدن و ما در این اعتراضات دستگیر کردیم، 10% دانش 10% شان تحت تاثیر معلمات این اعتراضات اومدن، اونایی که تحت تاثیر سلبریتی اومدن 13%. یا میگه 20% از این معترضینی که ما دستگیر کردیم مطالعه کن، کتاب خوان، حتی مذهبی، ولی معتقد هستن که جمهوری اسلامی باید برود چون جمهوری اسلامی حکومت فرسوده ای. ببینید این داده های امنیتی نشان میده در جامعه ایران یک جنبش اجتماعی وجود داره و این جنبش اجتماعی در توان جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی با سه روش با این برخورد: یک سرکوب، دو تفرقه، سه تحقیر. وقتی مصاحبه میگیره تحقیر میکنه. در حقیقت شما یه بخشی از اپوزیسیون و بخشی از نظام تخصص شما اینست که دیگران رو بزنن بدون اینکه به اونا توجه بکنن یا یه سری نبینن. خب جمهوری اسلامی رو این قضیه هم بازیگره، یعنی یه مکاریته. ببینید من خلاصه بگم، شما اگر بتوانید جنبش های اجتماعی با دید مدنی در خیابان و در جامعه قدرتمند کنید، جمهوری اسلامی نظامی است که اساسا نابودی و نبودنش در رشد این جنبش ها میبینه. ما میدانیم این جنبش ها هستن که بقای جامعه مدنی و دموکراسی هستن. اگر این جنبش ها نباشن، شما اصلا نمی اگر این جنبش ها اگر این جنبش ها نباشن، شما اصلا نمیتوانی به دموکراسی برسید. شما ممکنه یک نظام سیاسی بیندازید، ولی دموکراسی پشتش نباید. ما سال 57 اینه شاهد بودیم. ببینید منظر ورود من و برخی از دوستان ما، حالا چه سکولاره چه مذهبیش، اینه شما از طریق جنبش مدنی میتوانید مردم بیاری، مردم تو خیابان که بیان، جمهوری اسلامی به راحتی، جمهوری اسلامی مجاهد راحت میکشه، نهضت آزادی راحت دستگیر میکنه، سکولار جبهه ملی لایک میگیره. خب ولی هنوز قبول نکرده ندا آقا سلطان کشته. چرا؟ چون ندا آقا سلطان یه بخشی از توی جامعه در میاد بیرون. وقتی ما بتوانیم مردم در برابر نظام قرار بدیم به شکل مدنی، نه تودوار، به شکل سنفی، به شکل سیاسی، اون موقع شما نظام اساسی به چالش کشیدید و شما صحنه از این چالش میبینید. ببینید اون جمله معاون وزیر اطلاعات مهم بود، بگو ما دانشگاه رو نباید باز میکرد، درست هم میگفت، ولی باز کردن و استفاده شد تو دانشگاه این شعار تئوریزه کرد. در خیابان شبها شعارهای گوناگونی داده میشد، ولی دانشگاه بود به این نفس میداد. الان بیش از 500-600 تا دانشجو دستگیر کردن، لیدرهای دانشجویی. چرا؟ تو دانشگاه روح خیابان رو میگره، به اصطلاح در یک فضای مشخصی حرف میزد و اینه دوباره به جامعه برمیگرده. اینا اومدن دانشگاه رو محدود کردن و امتحانها. ببینید دقت بکنید، شما برای یک مبارزه اجتماعی به لوجستیک نیاز دارید. الان فرق کردستان با زاهدان چیست؟ در کردستان یه جایی نیست که مردم جمع بشن و بیان تو خیابان، ولی در زاهدان مردم جمع میشن و توی مسجدی بعد میان بیرون شعار میدن. جنبش های اجتماعی، تشکل معلمان، تشکل کارمندان، تشکل پرستاران، تشکل پزشکان، تشکل وکلا، همچنین استعدادی دارن. در همین جنبش شما نگاه بکنید و معلمان همکاری کردن، سلبریتی ها چون با مخاطب همراه بودن همراهی کردن، پزشکان به خاطر استقلال مالیشان بیشتر همراهی کردن، ولی چرا مهندسان همراهی نکردن؟ چرا وکلا همراهی کافی نکردن؟ ما نیاز به این نوع حرکت ها داریم. چه روزنامه نگاران تولید همراهی کردن، یه خانم ترانه علی دوستی رو میگیرن، 50 تا سینماگر میرن جلوی اوین، 50,000 هنرمند هم موضع میگیرن. یه نگه داشتن ترانه علی دوستی هزینه زا میشود. ما از این منظر باید وارد چالش اساسی با این نظام بشیم تا برای گذار برسیم به دموکراسی. داستان از این قراره. و تکیه رو جنبش های اجتماعی به کار گرفتن همه توان جامعه برای اعتراض به جمهوری اسلامی، نگاه کردن همین از زندگی به سیاست، چون همه مردم نمیخوان وزیر وکیل بشن، ولی میخوان زندگی نرمال داشته باشن. اعتراض سنفی همون زندگی نرمالی است که خامنه‌ای از مردم گرفته و تو باید از این مزیت استفاده کنی. اما اگه تو بیای یه نفر شرط بذاری قبل از اینکه اعتراض تو بکنی، اول بگو مرگ بر خامنه یا درود بر من، در حقیقت تو به خامنه‌ای کمک کردی. و ما اینو به لحاظ تجربه درک کرده بودیم. مشکل ما با اصلاح طلبان بود، اصلاح طلبان نمیخواستن جامعه مدنی تقویت بشه، میگفتن از منظر ما جامعه مدنی بیاید جلو. ما میگفتیم اصالت جامعه مدنی مقدم بر هر حزب و گروه سیاسی، چه گروه سیاسی من و چه گروه سیاسی تو، و اون هست که هنوزم ما باید همین دیدگار داشته باشیم. اما یه موقع این مردم افرادن، یه موقع این مردم نهادن، ما باید نمیسیم نهاد حمایت کنیم. چرا جمعیت امام علی رو اینجوری زدن در به داغانش کردن؟ شما می در همین اعتراضات دکتری که کشته شد عضو داوطلب جامعه امام علی بوده که این جرأت داشته بره به زخمی ها کمک کنه. پس نهادهای مدنی به نوعی تربیتی به شما میدن که در اعتراضات اجتماعی بری به مردمت کمک کنی.
بنابراین برای نجات باید رفت به سمت جامعه مدنی، درست میگم؟
جامعه مدنی و حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی.
خب یعنی این که میاد توی خیابون تنها کمکش نمی‌کنه. بسیار. آخه
آقای مدنی، آقای بیوانی، یک جمله بگم کاملا درسته. یک خیابان یک روشه. ما الان اومدیم یه دور خیابان رو گرفتیم، حکومت سرکوب کرده، ولی اعتراض رفته تو جامعه. آیا ما استراتژی و تاکتیکی داریم که این اعتراض اجتماعی تو جامعه گسترده کنیم؟ جامعه یعنی کجا؟ تو ادارات، تو خانه ها، اقشار اجتماعی، اقشار خاکستری جذب کنیم. ببینید 22% از مردم ایران نماینده‌هاشون در خیابان بودن، 18 ساله ها تا 30 ساله ها، 16 ساله ها تا 30 ساله ها. 44% از مردم ایران یعنی 30 ساله ها تا 60 ساله ها همدلی کردن از پشت پنجره ها، ولی نیومدن تو خیابان. ما چیکار باید بکنیم که اونا بیان؟ پس ما باید اینو ببریم تو اجتماع، شعارهای مناسبی بدیم و دوباره این نیرو بیاد تو خیابان. و این نیرو باید با حمایت اصناف خودش مبارزه سیاسی یک ماراتونه، مبارزه مدنی یک ماراتونه، یک حکومت مکاری ابزار داره، قدرت سرکوب داره، قدرت منطقه‌ای داره. ببین من تمام دولت‌های اروپایی در حال حاضر مسئله اولشون دموکراسی در ایران نیست، جامعه مدنی اروپا ره، جامعه مدنی آمریکا ره، طرفدار دموکراسی. ولی دولت‌های اروپایی مسئله‌شون اینه که اگر جمهوری اسلامی نباشد منطقه چقدر ناهم میشه. جمهوری اسلامی ما با موشکش چی کنیم؟ با نقشش تو جنگ اوکراین چی کنیم؟ پس شما باید اول یه جنبش اجتماعی قدرتمند در جامعه داشته باشی که او بدن رو تو حساب بکنه. ببین سیاست و رابطه امر سیاسی و مسائل سیاسی نیاز به یک سری دیدگاه های مرحله‌ای داره. شما شعار میدی، مثلا شعار باید یه جا بدونه مسئله رو باز کنه. این جنبش الان تو خیابان بروزش کم شده ولی هنوز ادامه داره، ولی باید بره تو خانه ها، تو ادارات، تو مکان ها. شما میبینید جمهوری اسلامی به گونه فضای جامعه رو از دست داده، ولی عقب نشسته، ولی تسلیم که نشده. باید مبارزه کنیم. حالا اگه تو اقشار بیشتری و بعد از این گرانی که میاد بیاری با خودت همراه کنی، جنبش اجتماعی دو شکل پیدا میکنه. یه شکلی که میاد تو خیابان، ولی باید پشت این آمدن خیابان سنفاشون هم ازشون حمایت کنن، نهادهای کارگری، نهادهای کارمندی، نهادهای گوناگون و چهره های معین. شما در جامعه ایران یه چهره های معینی داری در داخل و خارج، این چهره های معین باید حمایت کنن. اما یه مشکلی ممکنه به وجود بیاد، یا یه چهره معین فکر کنه الان رهبره، تنها رهبره، این خطرناکه. شما نمیتوانی از اینجا به اونجایی که میخوای برسی، پس شما باید مرحله خواسته های مشترک طی کنید تا بتوانی به جایی برسی. گفتم حالا اگه شد من بیشتر توضیح میدم، ولی راهش اینه. جنبشی که آمده زمینه های ایجاد کرده، از خیابان باید بره تو جامعه. جامعه را من گفتم تو اداره هست، تو مکان، تو مترو، تو خانه هست، تو گفتگو برای جذب اقشار خاکستری. من باید به اون صاحب کارخانه ای که کار دارد و کارگر دارد این توهم ایجاد نباید حکومت نکنه که ما بریم یعنی انبارتو مصادره میکنیم. من باید به اون آقایی که به اصطلاح معروف توی سیستم تو سرکوب کشتار بحثه ها، او آدمی که به گونه داشته زندگی میکرده، خب من باید این کاری نکنم اون از من بترسه. باید من در شعار و در برنامه حتی اکثر بدم. وقتی من از برابری مدنی حرف میزنم، باید بگم این برابری مدنی برای کسی که جنایت نکرده فرق نمیکنه، برای همه هست. و باید اطمینان پیدا کنه تا ما بتونیم تعداد خودمان رو بر تعداد از اقشار خاکستری بیشتر افرادی جذب کنیم که بتوانیم از این نظام گذر بکنیم. اینا نکاتی است که احتیاج به شعار مناسب، رفتار مناسب و برنامه‌های مناسب داره.
یکی از مسائلی که من خودم شخص سالها باهاش درگیر هستم همین موضوعاتی است که شما اینجوری روان میگی و از روش رد میشی و اون گاهی اوقات خلط میکنه، یعنی تفاوت بین هدف، استراتژی، تاکتیک اینا رو اصلا گم میکنه، خیال میکنه مثلا جمهوری اسلامی برود یعنی ما به هدفمون رسیدیم، در حالی که هدف که رفتن جمهوری اسلامی نیست، که هدف رسیدن به یه جامعه متعالی است، به یه جامعه برابری طلبه، به یه جامعه بدون تبعیض، دنبال اون باید حرکت کنه. برای رسیدن به اون میگه این سنگ سر راهه، اینو باید برداری تا راه باز بشه بتونی به اون هدفی که داری برسی. خود این سنگ و برداشتن سنگه که هدف ما نیستش، که هدف ما ادامه این راهه که بتونی راه رو بریم. و بنابراین اینجوری که شما سخن میگی و تبیین میکنی یه جایی لنگی داره و اون اتاق فکر، اون رهبری امروز دوباره بر پی اون توییت 6 نفره، امروز ما شاهد یه توییت 5 نفره و به اضافه 1 بودیم، یعنی آقای کریمی فوتبالیست، خانم بنیادی هنرپیشه، آقای رضا پهلوی، عرضم به حضور شما که خانم علی نژاد و خانم گلشیفته فراهانی، اینا یه توییت کردن، بعد اون آقای اسماعیلون هم یه توییت مجزا کرده ولی همون متن رو اعلام کرده. ایده این رو به عنوان ائتلاف و اتحاد و چیز تعریف کردن و امروز که حالا نگاه میکنیم میبینیم که پس این که از اون جدا شد 5 تا شدن 1 شدن، پس اون ائتلاف و اتحاد که رو جشن سخن میگفتن که نیست، وجود نداره. چرا این ذهنیت ایجاد میشه و خیال میکنه که با این توییت یک اتحاد و ائتلاف ایجاد شده؟ اون کجاست؟ اون که این فکر رو القا میکنه چیه؟
ببینید، ما بعد از سرکوب گروه های سیاسی در دهه 60 که حالا ایشون هم ایرادایی داشتن، دچار یک فردگرایی شدیم و این فردگرایی در دوره اصلاحات خیلی عمده شد. مثلا یکی بود اصلاح طلب معروفی بود، در حقیقت خودش رو برابر با کل جریان احزاب اصلاحات میدانست و بقیه رو با خودش میکشید. یا مثلا در قرآن افشای قطعه زنجیری جامعه تشنه رو به گونه اینجوری سیراب میکرد، حتی اطلاعات نادرستی هم در دست خودش نبود داد. به چه شکل مثلا عالی جناب شوخوش آقای هاشمی است، دستا که میدانیم هاشمی نبود، حتی بیت رهبری وار خامنه ای بود. خب ببینید، الان این سلبریتی شدن یه چیزی جهانیه، ولی آیا سلبریتی ها در یک جامعه استبدادی میتوانند عامل اصلی سیاسی برای رسیدن به دموکراسی باشن یا کمک کننده میتوانند باشن؟ این یه بحث جدا داشته باشیم. ببینید، یک سلبریتی در یک فضای اجتماعی به خاطر بازی فوتبالش، بازی هنریش میلیون ها فالوور داره. خب این فالوور آیا یک نیروی سیاسی یا یک نیروی پشتیبانی کننده است؟ به اینا همه تو جامعه ما دچار یک اعوجاج هستش. حالا اگه بخوام به همین دوتا توییتی که اخیرا چند نفر گفتن بپردازم، یه بحث مهمتری از این وجود داره. نقش بازیگران سیاسی چیست؟ من اعتقاد دارم هر رشته که تخصصی است، یک هنرمند باید سیاسی باشه، ولی اگر رهبر سیاسی هم میتواند باشه، اون باید آزمونی پاس داده باشه. من اعتقاد دارم جامعه ما همونطور اون اطلاعاتی هم که میگن خطرناک چهره های مدنی و چهره های سیاسی هم همچنان. و این به این مفهوم نیست که این هنرمندان و سلبریتی‌ها نقش کمی دارن، نه، اونا هم اگه درست بازی کنن نقش بسیار خوبی خواهند داشت. ولی یک موقع شما یک جامعه تشنه رو که گروه های سیاسی زدن، شما با یه چیزی مواجه میکنی که اون ظرفیت با اون توانه نداره. ما در ایران شاهد ائتلاف هایی بودیم که به زودم پاچیدن و به اختلاف نظرهایی رسیدن که در نهایت به ناامیدی منجر شد. چرا؟ حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما میگیم آقا یه سری افرادی هستن در این جامعه معین هستن، یعنی اینا رهبر نیستن، یک سری آدم ها این را قبول دارن، ولی همه جامعه این را قبول نداره. واقعیت این جنبشی چند رهبری، چند سر در این خیابانم در هیچ اسم هیچ که داد نزدن. این نسل زد، نسل آخر که اصلا به اون معنا تجربه سیاسی نداره، این نسل تحقیر شده یاد که با تمام وجود با شجاعانه اعتراض کرد. و از یه طرف دیگه یک تبار تاریخی از نیروهای گوناگون در ایران وجود داره سیاسی. این که شما دارید توضیح میدید در مورد این، در این جریان میدید، ببینید به نظر من اینا اصلا از نظر من اینا پدیده جدی نیستن. تجربه هم نشان داده، چون باید اینا روی خواسته های مشترکی بیاین یا کمک کنن یا شخصیت مهمی باشن یا رهبر باشن یا رهبری کنن، نه تک رهبر. الان شما یه ویژگی در خارج از کشور دارید که لایک شد من توضیح میدم، در ارتباط با غرب ما باید خیلی هوشیار هم باشیم. غرب یه چیزی از جمهوری اسلامی میخواد، ما هم یه چیزی دیگه، حالا من توضیح میدم بعدا. ولی در مورد این نوع ائتلاف ها، من ائتلاف ها رو ائتلاف های واقعا پایداری نمیبینم. من نمیخوام تخریبش کنم، ولی به نظر من اینا ائتلاف هایی است که فاقد استراتژی است و جو میتواند باشه. اما اگه همینا بتوانن یک اصول مشترکی به جای حالت پایداری برسن، اون موقع نیروهای دیگه، افراد دیگه میتوانن یه تعریفی داشته باشن از اینا. من هنوز تعریف مشخصی از این ائتلاف ها، از این ائتلاف نیست، اینا وحدت های توییتری است. یعنی باید بگید چی خواست دیگه، خب میخوام جمهوری اسلامی نباشه، چی میخوام باشه؟ این باید توضیح داده بشه. مثلا ببینید چهره شاخص این ائتلاف میگه ما نظام مورد قبول خودمان بعد از رفتن جمهوری اسلامی با رأی مردم اعلام میکنیم. من میگم این حرف درستی نیست. ما قبول داریم که مردم نظام ما آینده رو تعیین میکنن، ولی من باید قبلش بگم چی میخوام. این میشه پوپولیسم. این پوپولیسم من قبلا دیدم. شما وقتی که میگی من نظام آینده رو موکول میکنم به بعد دوره وریات میان نظام آینده رو تولید میکنن، تو هم مخالفت نمیکنی. خب اولین چیزی که از اونایی که تو رو به مثلا جمهوری خواهن اصلا اعتمادشون به تو از دست میدن. من چگونه میتوانم به کسی اعتماد کنم که مادرش دوره وریاش میان نظام آینده رو تعیین میکنن، ولی عهدش هم تعیین میکنن و تو هیچ مرزبندی نمیکنی، ولی میگی بعد از رفتن جمهوری اسلامی. خب این بعد از رفتن جمهوری اسلامی ما میتوانیم بگیم یه سری مشروطه خواهم، خب یه سری جمهوری خواهم، یه سری حتی اصلا مجاهد خلق هم، خب یه سری هستن اصلا نام ولایی ها همه رو که نمیشه ریخ دریا. خب ولی یه قانونی باید باشه که ترتیب منجانه رئی سر جان جاش بشین. حالا اونایی که جنایت کردن یه بحث دیگه. خب اگر این شفافیت نباشه شما با یه پوپولیسم مواجه هستید. سلاح من چیه؟ سلاح من فقیر رحمانی و اخی دوستان چیه؟ من میگم من از طریق جنبش های اجتماعی و چهره های معین مدنی باید یه سد سکندری رو وجود بیارم که هر کی خواست بعد از این جمهوری اسلامی دوباره یه مدل آمرانه چیشه این جامعه مدنی بخورش باشه. من یه تجربه دارم. اولین اعتراض به جدی و پهلوی با اعتراض معلمان بود. من یادم میاد دانش آموز دانشجو بود. اعتراض سراسری معلمان کل آموز پرورش تعطیل کرد و ما میرفت دول آموز پرورش. ای چه رای معلمان وقتی جنبش روش کرد رفت تو مجلس محب شدن. بس اولین قربانیان بعد از انقلاب همین معلمانی بودن که علیه رژیم پهلوی اعتصاب رو انداختن، چون جامعه ژله‌ای مدنی معلمان تو پوپولیزم انقلابی که خمینی داشت رهبری میکرد آورد تو مساجد گم شد. ما باید اینه تجربه کنیم. میخاطر اون اطلاعاتی هم از جنبش اجتماعی میترسه. جنبش اجتماعی میرود توی جامعه، مردم تودوار نمیخواد، میگه تو معلمی، تو زنی، تو اقوامی، حقوقی داری، در چارچوب یک ایران ما باید به این حقوق برسیم. ایران برای همه، همه برای ایران. ما اگر ایران من برای ایران، برای من، برای همه هست، همه برای ایران. من نمیدارم میگم همه برای ایران، ولی کرده و اون بلوچه احساس کنه که آدم درجه دوم. به این خاطر وقتی که شما شعار شوونیستی میدی خطرناکی، مثل هم که شعار اسلامگرایی میدی. اینا نکاتی است که به نظر من اگر ما به میزان تو همین برنامه تو گفتگوها این آگاهی و توقع مدنی بر این بالا به چارم پوپولیز نمیشیم. برای من یک سلطنت طلب مال دوره قدیمه، ولی یک مشروطه خواه مال دوره جدیده. مشروطه خواه در قالب دموکراسی حزبش قابل پذیرش، ممکنه من قبول نداشته باشم. یکی میخواد بیا من این اعتقادات دینی دارم، من میگم تو داری، این برای خودته. خب ما یه قانون اساسی داریم، قانون حقوق بشر باید توش باشه. و تو من که نمیدونم تو رو بکشم از سیاست خارج کنم، من تو وادار باید به پذیرش این قاعده کنم و این ها طریق جنبش اجتماعی باید بکنم. این که بعضی از این چهره ها که بعدشون تو آدم های سلیبریتی هستن، موضع خاصی ندارن با حکومت جمهوری اسلامی، مشکل دارن. حالا یه زمانم تو همون ساختار بودن، کار کردن، من کار بوم ندارم، ولی بعدم میگن آقا ما این نظام قبول ندارم. خب ولی بعضی هم میگن ما یه دید سیاسی داریم، من باید دید سیاسی برام شفاف بشه تا بتوانم همکاری کنم. بلکه این صورت خب با توجه به که خب آدم ما یک بار از مار خمینی که دیده شدید، من نمیخوام کسی با خمینی مقایسه کنم، ولی قدرت قاعدش اینه، قدرت بدون کنترل سر به ثریا میزنه. قدرت یه چیزی نیستش که شما همین آقای خامنه ای قبل از انقلاب من دیده بودم. خب آقای خامنه ای به طاهر احمدزاده میگه با بچه‌ای که تو تربیت کردی من باید پشت تو نماز بخونم، نه تو پشت من. خب چه بلایی سر طاهر احمدزاده آورد؟ در 80 سالگی هم گرفت یه سال انداخت انفرادی. چه بلایی سرش آورد دهه 60 تا سر طاهر احمدزاده آورد؟ ما نمیخوام بگم ما این تجربه ها رو داریم، نیاز به شفافیت داریم و یک چیزی که در دوره گذشته نداشتیم، یک جامعه مدنی حساس، جامعه مدنی حساسی که اگرم الان تو ذهن طرف باشه، معلم یک سنته، کارمند یک سنته، این سنت با پزشک، روزنامه‌نگار، اینا باید با سنف خودشان وارد سیاست بشن، از زندگی وارد سیاست شدن. وقتی از زندگی وارد سیاست بشی، او حزب سیاسی هم هوای خوب چه میفهمه. گام دوم خامنه ای وقتی نوشته شد که اصلاح طلبان نتوانستن سیاست به زندگی مردم نزدیک، سیاست که به زندگی مردم نزدیک بشه اجازه نمیده آقای خامنه ای هر کاری دلش بکنه تو خوب بشه 3000 تومان و حتی اقل حقوق بشه 7 میلیون. بچه خط فرق رفته تو تهران به 12-14 میلیون، چون از این جنبش از منظر سیاست به زندگی. حالا اونی که میاد میگوید من نظامی میخوام که این نظام میخواد وضع جامعه رو درست کنه، من باید ببینم آیا او میتواند اون معافیه ها رو از خودش دور کنه، آیا اون مدل حکومتی برای من تدارک میبیند که معافیه های قدرت شد نگیره. معافیه که فقط اسلامی غیر اسلامی نداره، معافیه گرد قدرت بدون نظارت به وجود میاد، هیچ کارش هم نمیشه کرد مگر اینکه نظارت پذیر باشه، مگر اینکه کنترل پذیر باشه، مگر اینکه هر موقع خواستی مردم بیاری تو خیابان علیه این اعتراض کنن. راه های دیگه ای وجود نداره. ما نمیدانیم سیاست صرفا به امر اعتماد و اخلاق خلاصه کنیم، اگرچه اعتماد و اخلاق لازمه، ولی من وقتی مثال دارم میزنم فلان عقیده را قبول ندارم که نمیتوانم به اون اعتماد اخلاقی بکنم، که حتی اگر من درون حزب خودم نظارت نداره نباشه، در درون صنف خودم هیئت داوری نباشه، ممکنه دچار دیکتاتوری صنفی بشم، دچار دیکتاتوری سیاسی بشم. من یکی از ملاحظات اینه این چهره های مهم باید خودشون رو شفاف کنم. حالا اون که حالا استراتژیشون یه بحث دیگه، خودشون شفاف کنن، اون موقع این آدمای مهم میتوانن رو خواسته های به وحدت برسن و جلوی اون تفرقه جمهوری اسلامی بگیرن. این تفرقه جمهوری اسلامی نیست که رژیم تفرقه میندازه، تو هم استعداد تفرقه پذیری داری، اینه باید در نظر بگیری. من مسئله رو اینجوری ببینم، این ائتلافو شکل بگیرم ولی یک واقعی باشم، دو روشن و شفاف باشن، صرفا شکل نگیرن که یک موزر بیان کنن. حالا اجازه بدید رو همین موزه میرم.
بفهم
ببینید، اینا میگن سپاه پاسداران تروریستی اعلام میشه. دو ببین ما خب من تجربه دارم، مطابق اون شما باید در ایران این وضع ببرید جلو. غربی ها سپاه پاسداران چرا تروریستی اعلام میکنن. من با خامی با نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کردم میشن وقتش. حساسیت اینا به ترتیب اینه: یک، ایران در جنگ اوکراین باید کنار روسیه نباشه، دقت بکنید. دو، مسئله منطقه ایران در عراق و چیز. سه، مسئله هسته ای. چهار، موشک. پنج، حقوق بشر. خب ما مسئله ما چیه؟ ما مسئله ما که سپاه پاسداران، ما مسئله ما حقوق بشر. سپاه پاسداران با قدرت منطقه ایش در ایران آماده استبداد برقرار کرده. سیاست خارجی ما با برخی از این آقایان میگفتیم سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه، تو نمیتوانی خارج از داخل جدا کنی. پس قدرت منطقه سپاه پاسداران به ضرر مردمه. خب به ضرر مردم هم. حالا این قدرت به ضرر اروپا هم هست، ولی یا اروپا حاضر است در یه جاهای خوبی سپاه هم بازیگر اومد سازش کرد، اروپا طرف حقوق بشر باشه. حالا چجور به حقوق بشر وامیسته؟ که من وقتی که این اتفاق افتاد بدونم میگم آقا میلیون ها نفر بیارم تو خیابان، میلیون ها نفر امضا بیارم که میگم آقا اروپا حواست باشه. آیا من مطابق این توییت اون کارا رو هم میکنم؟ اینجا بحث استراتژی مطرح میشه. ببینید شما نمیتوانی مجموعه کارهای پراکنده درست، دقت کنید، درست انجام بدی بدون که استراتژی داشته باشی. اگر جنبش از جای درستی حرکت، یعنی از جای درست این که بیاد تو جامعه، جامعه رو بگیره، اقشار خاکستری جذب کنه و بعد دوباره این رو بیاره تو خیابان، اون موقع شما با هر قدرت غربی به عنوان نماینده مردمت میدونی اونو در فشار قرار بدی. شما میدونی غربی ها اولویت چون من امنیت خودشانه، طبیعی هم. و یک جاهای شما با اونا همسویی داری، ولی الزاماً تا مقصد ممکنه با تو نیان. حالا اگر تو اون نخوان بیان چیزی شما رو وادار میکنی؟ ببینید هر چیزی یک، همون که میگید هدف جمهوری اسلامی که نیست، و برداشتن جمهوری اسلامی برای رسیدن به آزادی، برابری مدنی و سمت دموکراسی است و عدالت. خب حالا شما با یک چیز با هم یا این هم مانع باز هم مانع شما، اون دستش بازداره، ممکنه این بانر رو برداشته بگه آقا من دیگه با تو نمیام. من با چه ابزاری باید کاری کنم که اون با من بیاد؟ با توجه شناختی که با اینا دارم. به اینا نکاتیست که با این چهره های مهین ما بعضی باید بهش توجه کنم. ببینید ما به جنبش، به عقلانیت، به هیجان و انگیزه نیاز داریم. هم هیجان لازمه، هم انگیزه لازمه، هم عقلانیت لازمه. این فکرم نکنید جمهوری اسلامی بی عقله. عقل جمهوری اسلامی به نفع مردمش نیست، ولی عقل داره اونم. این جمهوری اسلامی میگه حفظ نظام از اوجب واجبات. اگه لازم شه میشه نماز رو ترتیب کرد، اگه لازم شه میشه حج رو ترتیب کرد، اگه لازم شد میشه اول شر و خم کرد. آقا خمینی گفت دیگه. خب حالا یه در این مقطعی من باید طوری بازی کنم که یهو در بازی سپاه و اتحادیه اروپا یهو من مات نشم. خب این چی نیاز داره که من بتوانم استراتژی و تاکتیکی هم داشته باشم که حمایت مردم پشتم؟ از این طرف شما رهبران متفاوت داره که من میگم چهرهای مهم. اینا باید بتوانن هم درک کنن در کنار هم قرار بگیرن. بعد جایگاه مهم رهبران سیاسی، رهبران سنفی، رهبران چهرهای سلبریتی. شما نمیدونی اینا رو جا به جا کنی براحت. ببینید این بحث ممکنه در ابتدا گستاکن یه مقدار برای کسی قابل چیز نباشه، مثلا توجه نباشه، ولی با دقت بکنیم شما با قدرت های جهانی مواجه هستی، مثل جنگ اول جهانی، که منافع متفاوتی دارن. و این منافع اینا رو مثلا آمریکایی‌ها یه جا با ایران همکاری میکردن داعش از بین ببرن، یه جا فرداش تو یه جایی که تو عراق با ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها درگیر میشدن. ببینید خیلی خیلی عجیب غریبه دیگه. در دو جنگ سرد اینطوری نبود، تکلیف روشن بود. شما در جریان ضربه زدن به داعش، حالا آمریکایی‌ها کمک کردن، اشتباه کردن، فلان کردن، اصلا عراق و تحویل داعش دادن در حقیقت و ایران، آمریکایی با اشغال عراق. ولی یه چیزی اتفاق افتاد در عراق دیگه. شما یک قشم در منطقه رقه قاسم سلیمانی با کمک آمریکایی‌ها داشت داعش نابود میکرد. توی قسمت دیگه تو بغداد نیروهای عراقی طرفداری ایران با آمریکا درگیر میشدن. با پیچیدگی امر سیاسی این الان هم بدن رخ بده، چون جنگ دوران جنگ سرد نیست که، دوران چند قطبی. در دوران چند قطبی این حکومت مکار هم بازی میکنه. حالا آیا ما میتوانیم این ویژگی به یه سلبریتی که هنرمنده خیلی خوب فیلم بازی میکنه، خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، آیا اینقدر با نمیگم درک سیاسی نداره؟ نه، سیاست هم یه فنه. مثل من فوتبالیست خوبی نیستم، فوتبال دوست دارم، ولی من فوتبالیست که نیستم که. پس اینا، ولی شما در جامعه ایران آدمایی دارید که سیاست متوجه هستن، دخالت در سیاست حق همه. خب ولی وقتی که شما به عنوان سیاست مدار و استراتژی حرف میزنی، تازه اونا گاهی اشتباه میکنن، یک سری پیچیدگی تو امر سیاسی که باید بهش دقت کنی. در همین مورد هم این هست، در همین جنبش هم جاهای خوب حرکت شد، جاهای خوب حرکت نشد. خیلی ممنون.
یکی از موضوعاتی که دوباره این وسط مطرح شد بحث رهبری بود. میگه رهبری داره نداره و الانم میبینی که خیابان، و همیشه گفتم این نظام نکبت نه از آمریکا میترسه نه از اسرائیل، نه همگنن، ولی از اونی که وحشت داره خیابونه، کف خیابونو خیلی دشمن میدونه. الانم تا اونجایی که تونسته خیابونو تسخیر کرده دوباره، و این داستان رهبری که رهبر دارد ندارد، هر کسی رهبر است، اینا به نظرم خلطه. نگاه شما رو به این مسئله میخواستم بدونم.
ببینید، بهترین جنبش جنبشی که رهبر داشته باشه یا رهبری داشته باشه، یه نفر یه رهبری داشته باشه، چون بتواند استراتژی بدهد و مطابق اون عمل بشه. ببینید، شما رهبری لازم دارید، شبکه یا سازماندهی لازم دارید، و در این حال خواسته های مشخص. ولی با یه حکومتی مواجه شدیم که آمده از گروه های سیاسی به شدت زده و اعتبار کرده یا زده. جامعه مدنی هم با جنبش های اجتماعی ما اومدیم دیدیم این احزاب سیاسی زده. بعد ما هم که میخوام دوستان ما فکر میکردیم، بعد اومدیم گفتیم این جامعه مدنی هم عملا نهادی زده. ما باید به جنبش اجتماعی فکر کنیم. جنبش اجتماعی چی هست؟ افرادی میان متأثر از جریان سیاسی، متأثر از جامعه مدنی، ولی با خواسته های سنفی یا قومی فلان میان تو خیابان، میان اینا تو خیابان و اعتراض میکنن. این جامعه رو دوباره زنده میکنن. فتح خیابان دوباره امکان پذیره، غیر ممکن نیست. دوباره میشود خیابان فتح کرد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی جمهوری بحرانه، و نظمی که خامنه ای با جهان تعریف کرده نظم یاغی، نظم یاغی عملا زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. اگر ما بتوانیم از منظر زندگی، از منظر زندگی اول نانه، دوم شخصیت برای جوان تحقیر شده، اگه ما بداریم این دوباره به عنوان یک مسئله مطرح کنیم، جنبش اجتماعی به وجود میان. جنبش اجتماعی وقتی به وجود میان، نیاز به این دارن که مطابق اون رهبری و خواسته و شبکه شکل بگیره. ما تو این ستا قدرت کافی هنوز نداریم، ولی باید به دست بیاریم. رهبری این نیست که من بیام بگم مرد من رهبرم. رهبری باید مقبول بیفته. ما اومدیم دیدیم که ما آمدیم دیدیم که ما آمدیم تجربه میگم ما آمدیم دیدیم که چه در جامعه اینان چهره هایی هستن معینن، ولی اینا بعضا حتی با هم همراه هم نیستن. اولی چیزی که به نظر ما میرسید، کسی ادعای هژمونی نکنه. خب وقتی کسی ادعای هژمونی نکنه، یعنی یه من رهبر شما هستم، حالا بعضی شبکه ها این کار رو کردن و به نظر من به نتیجه درستی هم نرسیدن. ولی راه حل چیه؟ راه حل، راه حلی که به نظر ما میرسید اینکه این ما بتوانیم از طریق یک سری خواسته ها یه مشخص گرد این خواسته های مشخص رهبری به وجود بیاد و این احتیاج به یه کار داره. این خواسته ها باید یه سپهری داشته باشه. من احساس میکنم صدای من قطعه، درسته؟ من حس من اینه، حس من اینه ما باید اول بفهمیم کجا کم داریم دیگه، کمبود داریم. جنبش اجتماعی میاد در ایران، استعداد جنبش های اجتماعی هم در ایران همچنان وجود داره، استعداد جنبش های اجتماعی در ایران همچنان وجود داره. اینا خیابان کامل تسخیر نکردن، جامعه را دست دادن، میشه دوباره خیابان رو گرفت. منتها ما رفتیم جلو، اگه ما بدانیم خواسته های مشخصی که غیر همین زن زندگی آزادی، آزادی برابری مدنی و دموکراسی یه بیاریم بالا، طوری که این چهره های مهمم وادار به اجرا و تکرارش بشوند، شما به طرف یک سیستم رهبری با خواسته های مشخص میرید. یعنی شما یه موقع میخواید بگید اگه این باشه درسته، ولی یه موقع نداری، باید به دستش بیاری، باید ایجادش کنی. راهش اینه، راهش اینه که شما این سرکوب پاسخ نهایی نظام نیست. این سرکوب اولا باید دقت بکنی تو خود نظام اختلاف انداخته، اختلاف بین بوروکراسیش، این بعد مدت خود چه نشان خواهد داد؟ نو اون جنبش اجتماعی اینقدر زنده است که از این اختلاف بدن رو خوب استفاده بکنه. برای این شما باید یک استراتژی تعیین کنی. استراتژی در وهله اول رساندن یه سری خواسته های مشخص و شفاف که این چهره های معین تحت تاثیر جامعه همه اینه بگن. این گام اوله. گام بعد میشه رفت جلو. حالا اگه این نشه بازم اعتراضات ادامه خواهد داشت، چون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با سیاست های خودش مستعد دینه که دیگه معترض کنه. از این طرف هم نمیتواند عقب برود. خامنه ای دیگه عقب، خامنه 25 سال تلاش کرده عمل حس کرده، دوباره بعد نمیخواد دوباره با خاتمی مواجه بشه، دوباره نمیخواد حتی با موسوی مواجه بشه، باید این مسیر بره. این مسیر هم مسیری نیستش که رضایت مردم جلب کنه. ولی آیا ما ولی اینه به این شکل نیست که چون این مسیر میره الزاماً ما موفق میشیم. موفقیت ما اینه که ما هم یک برنامه داشته باشیم، خواسته مشخص، وحدت بخش داشته باشیم که چهرهای معین هم به این تن بدن. یک قاعدش نسبت به هژمونی طلبی که وجود داره دست بردارن و شفافتر بشن. این نکاتیش تو این مرحله به نظر من میرسه.
همطوری که میگی این نکات بسیار بسیار دقیق و مهمه، نشان از تجربه شما داره، نشون میده که بالاخره شما تو این کوره زمان پخته شدی، جوانی که 40 سال پیش بود نیستی، امروز با یه تغییر رحمانی دیگه ای ما مواجه هستیم. یه موضوع دیگه ای که اولا راجع به این اصلاح طلب ها شما چند بار سخن گفتین. اصلاح طلب ها به نظر من یه دومل چرکینه، مثل یه دومل چرکین بودن. خیلی نگاش میکنی دومل، وقتی نگاه میکنی خب یه زیبایی هایی داره، من زرد، صورتی، سرخ، هر تیکش یه رنگه یه جوری، ولی کثافته، هیچی از توش بیرون نمیاد. اینا خود خاتمی 20 چند میلیون رای داشت. آقای منتظری همینو بهش گفت، آقا این 20 چند میلیون رای برای کجا میخواستی اینو؟ 20. ولی اون نبود، اون همون بود که مدیر روزنامه کیهان بود، علیه بازرگان و مطالب رو نوشته بود. ما جامعه فراموشکاریم، ما فراموش میکنیم، ما یادمون میره، تونتون یادمون میره. شما همینجوری تاریخ این 100 و چند ساله رو نگاه بکن ببین همش یادش میره. او شیخ فضل‌الله رو دار زدن، باز دوباره آقای کاشانی اومد اون بر وایسال، یادش می فاصله نیست از دار زدن شیخ فضل الله تا آیت الله کاشانی. از ماجرای کاشانی تا سال 42 باز یادش میره، از 42 تا 57 باز یادش میره که اصلا خمینی اعتراضش به حضور زنان بود، به اینکه آقا آدما میتونن با دین خودشون داشته باشن، نماینده میتونه با هر نماینده کلیمیا بره به توراتش قسم بخوره. خمینی اینا رو نمیپذیرفت سال 42. بعد اومد گفت من یه حکومت میخوام مثل فرانسه، همه باور کردن که این راست میگه. امروز هم همینه، یادش میره متاسفانه. ما جامعه فراموشکاریم، دردمون اینه. یه موضوع دیگه دیدم پیروزا این برنامه پرگار بی بی سی سوال کرده بود که اگه این خامنه‌ای آخرین نمیدونم ولی فقیه خواهد بود، نگاه شما چیست؟ آیا واقعا بعد مرگ خامنه‌ای چه اتفاقی فکر میکنی بیفته؟ دیگه ولی فقیه نخواهد بود؟ این جمهوری اسلامی باز میشه یا مرتبه گل میکنه از همه اینا، یا چی میبینی؟
ببینید تجربه اولتان مهمترد این بحث خامنه، هر دوشو میگم. ببینید ما یه جامعه فراموشکار هستیم، ولی چرا فراموشکار هستیم؟ تجربه تو خاطرات نیست، تجربه تو نهادی نمیشه. من 40 سالم بود، 32 سالم بود تو انفرادی بی جنبندی رسیدم. جنبندی منم نبود، تجربه بود. این چه شما نتوانید مردم از منظر نان شب و شخصیت درگیر سیاست بکنید، همین آش هم میکنید. با قول حالا ما پیغمبرم بیاد همینطور میشه. چرا؟ علت داره. علتش چیه؟ حالا میگم چرا اصلاح طلبان نخواستن. همین الان پنجشنبه دهه فرانسه اعتصاب سراسری. این دولت میگه بازنشستگی 65 سال، کارمندا و کارگرا میگن 60 سال. اگر اینا بدن تعداد آدم زیادی تو خیابان بیارن، دولت عقب میشه. در این جامعه تجربه نهادی نیست، تو نهاد. ما اینو نذاشتم به دست بیاریم. پس ما به این نیاز. حالا از این منظر من وارد آقای تجربه ها خاطر میشه. اون اصلاح طلبان اشتباهی که انقلاب بزرگان ما کردن، اصلاح طلبان به هر شکل اومدن اون قدرت، یعنی ما از طریق ما قدرت تحقق پیدا میکنه. اینا به جامعه مدنی اصالت ندادن. جامعه مدنی مطرح شد در جامعه، یه نهادهای به وجود اومد، ولی اصالت جامعه مدنی نبود. اصالت حزب سیاسی خودشان. شما باید بزرگی مصدق اینه که به مردم نگاه میکرد. این بزرگی مصدق. ما الان بخوام مصدق تکرار کنیم، مصدق مدنی، ما جبهه ملی مدنی، یعنی از سیاه مدنیت به سیاست داریم. اگه شما این مسیر برید، دوباره اون مسئله پاک شدن حافظه از بین خواهد رفت. نسلا عوض میشه، ولی نسلا مثلا معلمه بیاد تو تشکل سنفی خودش، چرا حکومت ها نمیدارن؟ اون تحصیل کرده بیاد تو تشکل پزشکی خودش، تجربه منتقل میشود. ولی وقتی که من یه پزشکم کتاب خاطرات حسین شاه‌الدینی میخوانم، این چیزی به من نمیده. وقتی من خاطرات دکتر سیاسی رئیس اولین رئیس دانشگاه تهران رو میخوانم در مسئله استقلال در اون دوره‌ها که مستقل میخواست بشه، من متوجه نمیشم چرا ایشان چرا دنبال دانشگاه مستقل بود. باید دانشگاه مستقل از دولت باشه، ولی خب ایده‌ای درستی داشت، به شخصیتش کار ندارم. ولی اگر نهاد استادها وجود داشته باشه، اون موقع دکتر سیاسی نسب نسب ایدهش منتقل میشه. دکتر محمد ملکی اعتقاد به استقلال دانشگاه تهران داشت و به خاطر این مورد هجوم قرار گرفت دیگه. ولی دکتر ملکی وقتی اینه برای من تعریف میکرد، برای من یک خاطره سیاسی بود. باید یک نهادی باشه دکتر ملکی برای اساتید دانشگاه میگم. بی میگن مدنیت. ما در نهدوری مصدق اینه نداشتیم به هر شد. نشد. علی مصدقه کی مصدق کرد؟ عبدالله کرومی که رئیس صنف قصابان تهران بود، شعبان بیمخو گرفت زد انداخت توی تو جوب شعبان، من واژه اصطلاحی خودش میگم شعبان، یا شعبان جعفری، حالا من به کلمات چیز ندارم. عبدالله کرومی کی مصدقه که گفت من مصدق کرد؟ شمشیری، حاجی شمشیری رئیس صنف چلو کباب قفقانه دارای تهران بود. یعنی یه نمه بازار اومد پشت مصدق. بازار اون موقع خیلی ببینید ما با این آقای خاتمی فکر کردیم رأی امجاد زمین صرف شده دانشجو رفتن پدر مادرشون نبودن پای صندوق رأی پس انتظار داشتن که آقای خاتمی وقتی به کوی حمله شد از دانشگاه دفاع کنه نکرد به اندازه کافی به اندازه کافی نکرد آقای خاتمی میگه من رئیس جمهورم دسته که اونایی که بهش رأی داده بودن با رهبر جنبش اصلاحات بهش نگاه میکرد پس ما در اینجا یه تجربه داریم ببینید تجربه اصلاح طلبا یه تجربه تکراری در ایرانه یعنی من گل به شکرم هر کاری میکنم درسته هر چی خوش کنه شیرین کنه آقای خاتمی جلو بقیه دنبالش ما اینو قبول نداریم حالا چهره هایی هستن که افتخارشان این بود با آقای خاتمی عکس دارن حالا ما در این بر در انقلابی گری دست بقیه دست بپاستن ما حمایت که من از خاتمی نشون میخاطر این وقتا ما رو زدن شما در یک جنبش اجتماعی یکی جلو بیفته همه پشتش این یعنی پوپولیسم باید یک سری یا یعنی اصول معرفی کنم با هم برن جلو حالا یکی رهبره این رهبر قراردادیست مقیده این رهبر مثلا مثل آقای رجوی صلاحیت خدایی نداره مثل آقای خامنه ای برگزیده خداوند نیست یا در رخت خواب مقدس دنیا نیومده باشه رهبری توافق ممکنه برای بعضی این نقش داشته باشه من اشکالی نمیبینم ولی برای جامعه هم چه نقشی نداره شما با یک دوره اصلاح طلبان هم همین توهم داشتن یا آقای خاتمی است که هر چون خسرو کنه شیرین کنه الان هم ممکنه این بلا رو یکی دیگه سر ما بیاره این تیزهوشی میطلبن جامعه جنبش اجتماعی و چهره های معین هستند که میتوانند هر رهبری خود رو با قرار پس ببین اگر از این منظر اگر از این منظر نگاه بکنیم این مسئله رو ما نمیتونیم حل کنیم یعنی ما باید تجربه رو ببریم تو نهاد مادی یعنی تو نهاد مدنی و رئیس صنف جدید از رئیس صنف قبلی یاد بگیره و تجربهش انتقال بده چیزی که ما توی این اتحادیه ها میبینیم با صرفا با اینستاگرام کافی نیست توییتر کافی نیست شما باید یک زمینه مادی هم داشته باشید و این نهادها هم هستن اون موقع این احزاب رو میده کنترل این تجربه ما بود که ما در دوره اصلاحات دیدیم به یه شکلش هم در دوره انقلاب دیدیم به یه شکلش هم در دوره حتی جنبش سبز دیدیم به الان هم داریم میبینیم یعنی یه سری میخوان دور بزنن جنبش رو از طریق چی؟ از طریق من اون خسرو هم و هر کاری هم میکنم هر که اون خسرو کند شیرین کند دیگه بس بیعته بیعت هم ازش دموکراسی در نمیاد ببین حالا یه هر کی برای گروه خودش یه توجیه میکنه که میگه داشت برای انتخاب کردن با صلاحیت داشته باشه ولی تو گروه خودت بگو ولی تو جامعه که هر کس میتواند انتخاب کنه منتها این انتخاب باید از طریق تشکلش باشه قدرتمندتر بشه ولی نمیشه حق انتخاب در کسی گرفت چون مثلا تو ولایت مدار نیستی تو صلاحیت انتخاب نداری یا مثلا تو شأن اون والاست تو والا نیستی اینا همه استبداد میاره میتواند بیاره ولی میتواند هم نیاره به شکل هوشیاری جامعه مدنی از اینجا من به اون بحث دوم شما میرسم که مطرح کردید اگه یه بار دیگه تکرار کنید من اونو ادامه میدم
آره این یه بحث هست که مثلا بعد خامنه اینا ولی شما تو سخنانت هم اشاره کردی جامعه هر چی جور مثلا گفتید که خامنه‌ای دیگه بر نمیگرده بره سراغ خاتمی موسوی یعنی این جامعه هر چی جلوتر جمهوری اسلامی هر چی جلوتر میره به طرف بسته شدن میره به سمت انبساط حرکت نمیکنه بنابراین این که فرخ نگهدار میگه بعد خامنه‌ای دیگه این اتفاق نمیفته من فکر میکنم خلطه میخوام نگاه شما رو بشنوم تجربه شما چی میگه
به تجربه من میگه ببینید بعضی هستن که مناسبات قدرت و قدرت رو زوم میکنن بعضی مناسبات قدرت از جامعه مدنی به قدرت نگاه میکنن جهان واقعی خب جهانی است که مناسبات قدرت باز میکنه دیگه ولی کشورهایی که دموکراسی حد اقلی دارن از منظر مردم و قدرت جامعه مدنی قدرت چنان کنترل میکنن آقای مکرون از فرانسه برات دیگه مقید به اجرای دموکراسی نیست ولی در فرانسه باید قواعدی تام حتی اگه بخواد دورم بزنه دموکراسی، ناچار قواعد رو تم بدهد. خب منی که تو این شرایط بودی کنم، اول چی میخوام؟ تو یه ایرانی مخ... ما در خاورمیانه هستیم، ما در یه ایرانی ممکنه دوباره بریم که اگه همه چی در مناسبات و قدرت در بالا بخواد تعیین بشه، چیزی به مردم نمیرسه. تو غرب ببینید، ما 200 ساله 200 سال تو این منطقه دچار جنگ نیابتی رقاب. شما 3 تا کشور داری الان مدعی رهبری جهان اسلام دارن، ولی میرن با دیگری علیه خودشون میسازن. عربستان، ترکیه، ایران، مصر هم بیاد. اینا هر کدامشان حاضرن یکی با روسیه بسازه، یکی با آمریکا بسازه، ولی همدیگر پیاده کنن بیارن زمین. مدعی رهبری جهان اسلام هستن. پس این جهان اسلام ولش کن، نمیشه دیگه. تجربه رو نمیبینی؟ 200 سال این بازی ادامه داره. تو یه دولت ملی میخوام که صلح بخواد، دموکراسی بخواد، توسعه بخواد، و جنگ نیابتی من نمیخوام، به ضرر منه. خب وقتی من جنگ نیابتی نمیخوام، در همچنین فضای چیز دارم، اگه فقط بخوام قدرت و قدرت بسنجم، این متدولوژی در ایران جواب رهبران حزب توده، رهبران حزب توده از نظر من، رهبران حزب توده بخشیشان همواره وقتی که در دوریان بلوک غرب، شرق غرب قرار گرفته، همیشه به مناسبات قدرت در تکیه میکرده، و این همین باعث شد حزب توده یه بخشی از اون چیزی که به نام جامعه مدنی و استبدادی که خمینی حاکم میکرد اصلا مسئلهش نباشه. این یه متدولوژی نگاهه. من یه مقدار با این متدولوژی نگاه مشکل دارم و به نفع دموکراسی در ایران نیست. در این هم قد ساده ساز نیستن فقط جامعه مدنی دموکراسی می آورد، ولی ما چاره ای نداریم جامعه مدنی انتخاب کنیم. اگر من بین روسیه و چین و اروپا بخوام انتخاب کنم، اروپا رو انتخاب میکنم، نه به خاطر که اروپا خوبه، به خاطر که اروپا جامعه مدنی داره. من نمیدونم چین انتخاب کنم که دولت همه کاره است، چون دولت همه کاره در ایران میشه پادشاه. من نمیدونم روسیه رو انتخاب کنم که سنت تزاریز داره. این خاطر نیست من استعمار غرب رو نمیفهمم، میفهمم، ولی غرب یک تجربه ای از مدیریتی جامعه خودش داره که توش جامعه مدنی و دموکراسی هست. من ناچارم با حفظ استقلال ملی تجربه اینا رو جدی تر از تجربه اونا بگیرم. با همین دیدگاه به جنبش اجتماعی نگاه میکنم، با همین دیدگاه نگاه میکنم. این آقای خامنه ای، آقای خامنه ای که حاضر نیست ملکه انگلستان بشه، حالا اومدیم ما اینقدر زور داشتیم، اونا هم زور داشتن، مساوی در اومدیم. خب اون سیاست یه چیز دیگه است، ولی اول من باید زور داشته باشم. من با نصیحت به آقای خامنه ای و خامنه ای ها، حتی تو اپوزیسیون هم بعضی همینطوری فکر میکنن دیگه، ما بیام حاکم بشیم دور بزنیم دیگه. حالا اونا خطر اصلی که نیستن، ولی هستن، ما میبینیم نوشته هاشون رو میخوانیم. خب من به نظر من کسی با نصیحت قدرت و قدرت چیرینه. من یه جمله میگم از امام صادق، خب میگه آخرین چیزی که از دل مؤمن در میاد بیرون حب مقامه مؤمن. پس این که شما میگی اخلاق و فلان نیست، سیاست توازن قوا. باید جامعه بتواند رهبر رو کنترل. اما آقای خامنه ای به نظر من سوار این ماشین شده، ترمزش هم بریده و اساسا نمیخواد برگرده. آقای خامنه ای بد نیست بدانید، به خود آقای شمخانی گفته که 3 نفر نباید حرف بزنن، خاتمی، موسوی و کروبی. مسئله شخصی هم هست این، به من آقای خاتمی قبول دارم، نه اشتباه نکنید، میخوام بگم نگاه این آدمو ببین. شما آقای خامنه‌ای دیکتاتور نیست، مستبده. مستبد خیلی بدتر از دیکتاتوره. مستبد یعنی من هر چی من میگم. الان همه میرن آقا شمخانی رفت به آقا خامنه‌ای گفته وای یه جاها کوتاه بیا، گفته اگه نمیدونی جمع کنی من جمعش میکنم، و اینم باید دنبالش بره. شما الان همه چی شده این چیان با اون بیتش. حالا این آدم مثلا اگه بره پسرش بهتر از او خواهد شد، مشخص نمیشه. من معتقدم عبور نظری از جمهوری اسلامی صورت گرفته، و این عبور نظری تو ذهن مردم خیلی چیز مهمیه، و یه شما با یه حکومت ناکارآمد مواجه هستی. خامنه ای گفت من این اصلاح طلبا رو حذف میکنم، یه تیم مدیریتی میارم. تیم مدیریتی اصلاح طلبا گلی سری مردم نزد، ولی اینا که دیگه بدتر کردن که. پس خامنه اینه قبول نداره. خامنه میگه من دعوامو با این مردمی که بهشان میگه دشمن، من دعوام با این مردم تو سیاست بین الملل حل میکنم. یعنی تو مناسباتی که با روسیه برقرار میکنم و چین در رابطه با آمریکا. یعنی اساسا قبول نداره این مردمشان دارن اعتراض میکنن نمیخوانش. تو وقتی با این آدم مواجه هستی فکر میکنی این ایدهش منتقل نمیکنه. حالا گفتم سیاست یه چیزی است، دو طرف اول باید قدرت داشته باشه، حکومت قدرت داره، حالا یه باید ضعیف بشه، مردم باید قدرت من بشن، متناسب شرایط عمل بکن. شما یه هدف داری، یه دستاورد. این جنبش جمهوری اسلامی ننداخته ولی دستاورد یاد داشته. ما میتوانیم این دستاورد رو نهایی نکنیم بس به هدف حرکت کنیم. چون شما گفتید درست هم بگید، هدف ما که اینه اینا فقط برن، ما میخوام به چیز بهتری برسیم و این بهتری یه الزاماتی داره و این الزامات ما باید جا بندازیم به حد خود ما. اصلا حساب کنید این جمهوری اسلامی به سلام معروف اینقدر فشل بشه ولی نشه انداخ، ولی میلیون نفر رو بدنگ تو خیابان خب یه مدتی خیلی جاها ترمز میکنه دیگه، بعد میره سوی انداختن. حساب که یه حکومتی بیاد زیاد مطلوب دموکراسی نباشه، ولی شما 20% مردم سازمان بدی مقابلش قرار بدی که اون ناچار رعایت کنه. این از که جامعه مدنی، جنبش اجتماعی و سازماندهی مدنی خیلی مهم میشه. وگرنه این کشوری که توش نفت هست، گاز هست، به خارجی ها هر دور تا انگلیس دولت آمریکا در جامعه مدنی آمریکا جامعه بسیار قوی است دیگه خب، ولی رهبران آمریکا از آمریکا که میان بیرون و مسئله هم دموکراسی نیست که، مسئله نیست دور بعد انتخابات رای بیارن. خب این ولی اگر تو هم بیای بگی آقا جان دو حکومت آمریکا، حکومت فرانسه، حکومت انگلیس، منم نیروی هستم تو خیابانهای تهران، اینقدر ایران و تهران اینقدر رأی دارم، اینقدر قدرت دارم، اونم ملاحظه میکنه. گفتم در مورد همین اعلام تروریستی سپاه یه سری ظرافتهایی لازمه، وگرنه خب در نهایت مشخص یا ممکنه سپاه بیاد به طرف معامله با اینا. اون موقع آیا ما میتوانیم به اون دولت اروپایی بگیم حالا من با تو شریک شدم، تو به من چی میدی؟ پس شما باید در هر شکل بدنه ای از اجتماع رو داشته، بدنی اجتماع برای کسی که جمهوری میخواد، برای که دموکراسی میخواد و مشروعیت دینی نداره. یعنی نمیگه من آخوندم به من رای بده، خب سازماندهی تشکیلاتی خواستن نداره، خب در رخت خواب مقدس هم دنیا نیومده بگه من یه مشروعیتی دارم که بخشی از مردم قبول دارن، من والا هستم. خب این فقط با جامعه مدنی به دست میاد و فقط هم اینا دموکراسی میخوان، چون اونا قبل از دموکراسی بودن. روحانیت نیاز به دموکراسی نداره، روحانیت باید وادار به دموکراسی بشود، یعنی تن بدهد که تو بوده، قبلا نهاد دین بوده، نهاد دین هم که از بین نمیره، ضعیف میشه، قوی میشه، تو میگی باید سر جات بشینی. پس این نوع تا مثال دارم میزنم، شما همواره در جامعه باید ببینید چه بیکای دموکراسی و جامعه مدنی فعالیت و چگونه میشه این انجام داد. اگه یه قدرت داشتی خب اول میری نصیحت میکنی، ولی طرف نصیحت گوش نداد مقابلش وای میشه دیگه. چون ولی اینه به شما بگم سیاست و منافع ثروت با نصیحت رو رخ نمیده. روند جمهوری اسلامی روندی نیست که حتی به خاتمی برگرد، نیست. چون ببینید شما وقتی از جمهوری اسلامی حرف میزنی از اولیگارشی مالی حرف میزنی. شما من خواهش مثلا خواهش میکنم این حالا انصاف نیوز حالا به هر علتی مصاحبه وکیل قبلی آقای طبری انداخت، این مصاحبه رو شما بخواید، معاون قوه قضاییه خودش میگه با این به زبان ترجمهش کنید، میگه وکیل در قوه قضاییه کاری نمیکنن که، اون لابی ها کار میکنن، یعنی فساد 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 دیگه. خود آقای طبری داره این حرفو میزنه، من که نمیگم. شما ببین لیست اموال آقای طبری بخشش این وکیل اونجا نوشته، اگه ایشان هر روز قمار میکرد تو قمارخانه های مونکارلو و هر شب هم می برد اینقدر ثروت نمیدونست جمع کنید. آدم شاخ در میاری صدرت کجا در اومده؟ آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، پولدارترین وزیر کابینه فرانسه، وزیر امور خارجه، 8 میلیون یورو ثروت. حالا آمار. بعد مدتی اومد بخواست بره ببین شده مثلا 8 میلیون و 500 هزار یورو. یا آدم این آکبری آدمی به سن سال ما دیگه از ما مثلا از خانواده های فقیر ده. خب شما این الان ممکنه مثلا بدن یه شهر کانادا بسود. ببین این فساد دیگه. خب بخوام بگم این اگر نظارت بود ولی قوه قضاییه که نمیدونه برگرده قاضی عادل بذاره که این قوه قضاییه باید همینجوری بره تا تو تی دره با این شکل خودش. ولی این تدر رفتن الزاما نجات ما نیست. ما باید با جامعه، با نظارت مدنی، با سیاست، با اعتراض، با حضور بتوانیم درستش کنیم. وگرنه یه سری هستن فساد و آقا خامنه‌ای هر جا پرونده فساد بود که کشش ندید دیگه. چرا اینو نمیگه؟ چون این آدم یه حاضر بیاد براش تو خیابان مردم رو بکشه دیگه. این آقای طبری با این فسادش که الان زندان آزاد شده این از نظام کنده که نمیشه که. زن سعید امامی میشه سخنگوی سازمان قربانیان شکنجه در اروپا. چرا؟ در حقیقت از اون سازمان جمهوری اسلامی دیگه. با وجود اون بلا رو سرش آوردن ولی اون نمیده جای دیگه بره که. خب بقیه اینجا نگاه بکنیم به نظر من، به نظر من ما از این منظر به قدرت نگاه بکنیم. قدرت بحث نصیحت نیست، اگرچه قدرت باید امری اخلاقی باشه ما اخلاقی باشه، ولی قدرت توازن قوا است. وقتی یکی پول داره، ثروت داره، قدرت منطقه‌ای داره، میتونه معامله کنه، این کلی موضع میگیره، همه خبرگزاری ها انعکاس میدن، این به راحتی دست از قدرت که بر نمیداره که، این مگر با فشار مردم. حالا این مرحله داره به میزانی که تو زور داشته باشه عقب میشینه. الان خامنه اهل نرمشه، اهل عقب میشینی هم نیست. نرمش یعنی چی؟ میره عقب دوباره میاد جلو. الان ما که ما ضعف الحجاب یعنی چی؟ چیزی مندرآوری بود دیگه. در حقیقت ما سهه بذاشت چیزی که تا دیروز میگویم بعد حجاب هم باید برن جهنم فلان و باید ماسمالی کرد. چون حفظ نظام از اونجا به واجب باشه. این نشان میده جنبش جهانی میخشه کوبیده. ولی درست میخره هنوز نکوبیده که نشه در آوردش بیرون. این بحث همینه. به این خاطر شما به قدرت نیاز دارید. این قدرت هم به مردم بستگی داره و حضور همون جنبش های اجتماعی که توضیح دادم تا جنبش های اجتماعی دوباره که فروکش هم نکنه ممتد بره. و این هم یه راهکارهای دیگه لازم داره. خب فرصت نیست حالا بحث مفصل تری. البته این که نکات منه 100% هم نقاط حرف من هم قابل نقد بررسیه ولی من تجربه ای که خودم دارم مطرح کردم.
ممنونم ازت. بذارید با یه پرسش آخری چون این مطلب رو مطرح کردی با این پرسش آخر حضورت مرخص بشه. این داستان اعدام کردن این مشاور آقای شمخانی و اینکه شما هم اشاره کردی که شمخانی بهش گفته که جمع کن نمیتونی خودم جمع میکنم، این اعدام با داستان خود شمخانی ارتباط داره به نظر شما؟ آیا بعد از اون شمخانی به کناری خواهد رفت؟ صحنه مقابل رو چجوری میبینی؟
اگه اجازه بدید من واقعا در این مورد اطلاع ندارم تحقیق میکنم. ببین اول اگه جمهوری اسلامی اعدامش هم جزء پروسه مثلا چرا الان اعدامش میکنه؟ خب ولی اینکه واقعا ارتباط داشته و باید خب در این مورد نمیدونم نظر بدم. ببینید این آدم یه پیچیدگیهایی داشته ولی جمهوری اسلامی هیچ حرکتش یعنی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عذاب مسئله نگاه نمیکنه، به یک مقصد سیاسی نگاه میکنه و این مقصد سیاسی میدونه چند منظوره باشه. من بیشتر از این واقعا اطلاع ندارم که بخوام بهش بپردازم. خیلی ممنون.
بسیار ممنون. سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت. امیدوارم که در حقیقت بتونیم این گفتگوها رو در فرصت دیگر ادامه بدیم. از اینکه مشارکت کردی نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما.
من از شما آقای بهبهانی تشکر میکنم و خیلی خوشحال میشم که بینندگان وقتی میبینن اگه نظری دارن دیدی دارن گوش میکنن و استفاده میکنن. من از شما ممنون هستم.
متشکرم. حتما سپاسگزارم. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای رحمانی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از مجموعه سایت هم از مقالات، آخرین اخبار، یادداشت‌های روزانه، ویدیوهای ویژه بهره ببرن. بهار ممنون، سپاس و برای شما عزیزان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بره. با تشکر از شما. ممنون.